لیندان که اون گزینه اول بود تخم را نمیتونست در واقع آری از به حساب نطفه این موجود زنده بکنه، ولی پرمتین حسش اینه که تخم ها رو هم در واقع از بین میبره، به معنی اینکه اون تخم دیگه از توش شپش خارج نمیشه. منتها چون بعد در نظر اینکه مثلا در نظر اجتماعی رنج میبرن یا میرن آرایشگاه سرشون رو کوتاه کنن یا اطرافیان میبینن مثلا فکر میکنن که این فرد شپش داره، میشه این تخم ها رو جدا کرد به این صورت که سرکه سفید رو با نصف آب قاطی کنن، بعد روی این ضایعات حساب موها بمانن و بعد با شونه که دندوناش به هم نزدیک باشه مثل شونه های مردونه این میتونن جداش کنن. ولی این کار الزامی از نظر بهداشتی نداره، یعنی اون تخم دیگه به حساب اون نیت یا اون تخمی که هست دیگه از توش شپش در نمیاد، به شرطی که اون دو نوبت حداقل استفاده کنن با فاصله یک هفته. درمان اضافی هم ضرورتی نداره،
متوجه.
بعد افراطی میان هر روز میشونن غلط، بله. دوبار کافیه معمولا.
پس دوبار کافیه، لازم نیست که حالا هی مرتب بشورن. و این که بقیه اعضای خانواده هم لازمه که
مخصوصا در مورد خانم ها اگر خب کسی باشه که وارد باشه که معاینه بکنه خب میتونه معاینه بکنه، ولی کلی ما بخوایم بگیم من عرفش این است که باید افرادی که در تماس صمیمی هستن مثلا خانم های خانواده یا پسرانی که ماشون بلند باشه، آقایانی که در وقت ماشون بلند هست، اینها هم میتونه مبتلا بشن. اونا بهتره یک بار حداقل اگر علامت ندارن خارج ندارن شپش دیده نمیشه یک بار این شامپو رو بزنن، اونایی که علامت دارن که خارج دارن یا ما شپش رو میبینیم مشابه همون بیمار اولیه باید دو نوبت درمان بشن با فاصله یک هفته.
در واقع اونقدر هم کار سختی نیست، حالا یه بار از این شامپو استفاده کنن یعنی اتفاق خاصی نمیفته.
این شامپو حتی در حاملگی هم مجاز هست، یعنی میشه دو نوبت رو زد.
میشه
مشکلی که ما الان اکثرا باهاش مواجهیم این است که اطرافیان درمان نمیشن، حالا چه اعضای خانواده چه هم کلاسی های بچه، این فرد درمان میشه در میگن این ما چرا خوب نمیشه، چون خوب میشه در واقع مجدد مبتلا میشه، این مشکلی هست.
یعنی ما یه بار ممکنه مبتلا بشیم و این دلیل نداره دیگه اصلا مبتلا نشیم، حالا درمان هم کنیم
مسئولیت نمیده مجدد فرمجرسد بار مبتلا بشیم.
بله، این ربطی داره. بعضی میگن مثلا سوء تغذیه داره فرد یا لاغره یا چاقه یا سرش چربه، به اینا ربطی داره یا نه تأثیری نداره؟
خیلی نه، به هر حال حشره است، موجود زنده است، قابل انتقال هست. خب این پر نداره که پرواز کنه، باید تماس صمیمی باشه.
دقیقاً.
یعنی کسایی که از مثلا رخت خواب هم استفاده میکنن، تو دختر بچه ها خیلی وقتا اینا تو بازیایی که دارن سرشون کنار هم قرار میگیره.
بله.
یا گاهی وقتا کاپشنشون مثلا کلاهشون روسریشون کنار هم میذارن، این منتقل میشه دیگه، راه میره و میره منتقل میشه.
آقا دکتر اگر بچه شپشار مدرسه بره یا نره؟
درمان بخونه بعد بره.
یعنی یه هفته خونه بمونه اینطوری بشه.
حالا اگه هم بار اول که بزنن در واقع میتونه بره، شب که بزنن فرداش میتونه مدرسه بره.
خیلی
چون شپشار زنده که همونجا از بین میرن، تخمام که یک هفته بعد از سوش حشره در میاد نوبت دوم اگر بزنه دیگه مشکل نداره.
خیلی خب، پس در واقع این کار انجام بدن. دکتر بعضی میگن ما بیایم خیلی درمان قوی انجام بدیم، قرص خوراکی یا چیزای دیگه، ولی شما فرمودین همین یه دارو کفایت میکنه، یعنی حتی اگر پرمترینم گیر نیوردن لیندان گیر آوردن استفاده کنن دکتر؟
بله، لیندان خب خیلی بشینه که خورده سمیتر هست، مثلا در کسانی که سابقه تشنج دارن اونایی که قرصه ضد تشنج مصرف میکنن در اینا بهتر مصرف نشه، در بارداری مجاز نیست.
بله.
در اطفال خیلی خردسال مجاز نیست، کم کیفیتش پایین‌تره به تعبیری، ولی اگر گیر نیامد پرمتین میشه استفاده کرد. دارو قدیمی‌تری است که ما قبلا تجویز می‌کردیم، باز وقت پرمتین آمده خب
ترجیح داره.
ولی اگر کسی به دلیلی نخواد از این دارو استفاده کنه، اون روش فیزیکی هم ایرادی نداره، میشه اون انجام بده، خود سخت‌تره. چون باید مثلا در واقع اونا به مکانیزمش این است که وقتی شما مثلا نالاسوس ماینوس مردم می‌زنن یا
یه
روغن چربش بمالین، در واقع تنفس اون حشره دچار اختلال میشه و به تعبیر خفه میشه، اکسیژن بهش نمیرسه و به صورت فیزیکی از بین میره. اون داروی خوراکی هم که قرصی هست به اسم آیورمکتین، ولی موارد استثنایی مقاوم هست که گاهی وقتا ممکنه واقعا فرد جواب نده، میشه از اون کارم استفاده کرد، یا گاهی وقتا میشه آنتی بیوتیک داد که فرد میخوره و در واقع ویتامین کایی که در روده حشره هست در واقع از بین میره و باعث میشه که حشره دچار مرگ بشه.
بله، در واقع باعث میشه که افراد حالا حتی اگر شامپوارم پیدا نکردن درمانه حالا ابتدایی تر رو میتونن استفاده کنن.
مثل ایرادی نداره، بله اونم اشکال نداره، بله. خب قطعی‌ترین درمان و بهترین درمان در حال حاضر همین شامپوی پرمتین است که هست فعلاً در بازار.
بسیار خب، بسیار ممنون، متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، شب بخیر، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب اما در رابطه با تازه ها صحبت می کردیم در دنیای پزشکی. یکی از نکات جالب که اخیرا مورد توجه گرفته اخلاق های زیستی هست. کتابی به تازگی منتشر شده در مورد همین اخلاق زیستی، چالش های اون. بسیار کتاب قابل اهمیتی بوده در دنیا که اخلاق زیستی در پاندمی توسط دانشگاه آلاباما به چاپ رسیده و تجربه جهانی که در دوران پاندمی کووید 19 اون رو ما تجربه کردیم. یه نکته جالبی منتشر شده در مورد اینکه تصویربرداری اولتراساند و فوتو آکوستیک در پزشکی تشخیصی کاربردهای جدیدی پیدا کردن و افق‌های آینده مهندسی برق و کامپیوتر رو شامل میشن. و خانم دکتر زهرا کاوه‌وش استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستن و مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در این رابطه مقاله ای رو نوشتن که نسل جدید بیوفورمر های اولتراسوند که در دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی های کارخانه طراز اول دنیا در دو سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته. خیلی مهمه این پیوند بین رشته های مهندسی و رشته های پزشکی و تونستن با استفاده از دستگاه تصویربرداری فوتواکوستیک نسل‌های آینده دستگاه سونوگرافی رو به بازار ارائه بدن و با ترکیب قابلیت‌های نور و موج آکوستیک کیفیت و رزولوشن بسیار بالایی ارائه می‌کنن، بی‌ضرر و میشه جانشین خیلی مناسب برای ماموگرافی و سونوگرافی باشن. البته روش‌های نوپایی هستن و توسعه الگوریتم های شکلی پرتو و بازسازی تصویر رو تا رسیدن به بهینه ترین خروجی تحت نظر قرار میدن. فروری محصول الان در اختیار تعداد محدودی از کشورها در دنیا که کمتر از 5 کشوره و سال 96 هم تیم تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی شریف بر روی این پروژه فعالیت کرده. به پایان سپهر دانش رسیدیم، شب خوش.
رادیو سلامت برگزار می‌کند.
هم صدا
باشگاه صدای مردمی سلامتیاران.
سلامتیاران. الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ها در نظر دارد تا برنامه‌هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند.
شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله.
@ رادیو سلامت.
تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد.
با هم همصدا شویم. با هم همصدا شویم.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهانم، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی سازه.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما مخاطبین خوب برنامه غذا، سلامت، زندگی. امروز هم در یک روز زیبای پاییزی در خدمت شما هستیم با این برنامه. شماره پیامک ما 30102 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از طریق این شماره سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم برای ما ارسال کنید. موضوع امروز برنامه غذا، سلامت، زندگی توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به دیابت که انسولین تزریق می کنند هست. حتما با ما همراه باشید. و میهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر رضا همایون‌فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
به نام خدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه و همچنین عوامل تهیه کننده برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. همین ابتدای برنامه برای ما بفرمایید دکتر، رعایت نکات تغذیه‌ای برای حالا افرادی که مبتلا به دیابت هستن و انسولین تزریق میکنن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ابتدای تعریفی از دیابت، البته همه خوب میدونیم دیابت چی هست، ولی شاید از یه دید دیگه بهش نگاه بکنیم، به عنوان یه بیماری بهش نگاه نکنیم، به عنوان یک شرایطی که برای بدن حادث شده است اگه بهش نگاه بکنیم شاید مدیریتش راحت تر باشد. شرایط رو در نظر بگیرید که بدن قادر بوده است امورات خودش رو بچرخونه، مقدار غذایی که خورده میشود و جذب میشه، قند این وارد بدن میشود رو با ترشح انسولین کنترل میکرده. الان بنا به دلایلی اتفاقی افتاده است که بدن حالا یادش رفته که چجوری این رو تنظیم بکنه. بله. و وقتی که ما قند مصرف میکنیم، مواد غذایی قندی مثل نشاسته ها یا قندها رو مصرف میکنیم، اینها قندشون در داخل خون تجمع پیدا میکنه، بدن دیگه نمیتونه مثل قبل اینها رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه، بگه که تو برو فلان جا، تو مقدارت الان زیاده یا کمه. این اتفاق رو فراموش کرده، نگیم بیماری هست، این شرایط حادث شده است. حالا چه کار میتونیم انجام بدهیم؟ خب خیلی ساده است. اون موقع ما هر چقدر دلمون میخواست میخوردیم، کنترل رو میسپردیم به بدن که اگر زیاد خوردیم انسولین بیشتر ترشح بکند، کمتر قند رو بیاره در محدود نرمال قرار بدهد. بله. کمتر خوردیم انسولین کمتر ترشح بکنه. خب الان اینو یادش رفته، ما خودمون دستی مدیریتش میکنیم، مقدار قندی که بدن نیاز داره رو به همون مقدار نیازش به بدن میرسونیم.
بله.
این میشود مدیریت کردن بیماری قند خون. یا شرایط قند خون رو ما مدیریت بکنیم. اون مقداری که بدن در هر وعده‌ای نیاز دارد رو ما دستی تنظیم شده بهش برسونیم. دیگه نیازی به این نداریم که از بیرون از داخل بدن بدوند و انسولین ترشح بکند، مقدارش رو بتونه کنترل بکنه. این رو دیگه از بدن نخواهیم.
درست.
اینجوری برامون فکر میکنم که اصلا فکر کردن به دیابت هم راحت تر میشود، حالت پیچیده و سختی پیدا نمیکنه. بدن من اون مقداری قند نیاز دارد رو در هر وعده بهش برسونم. حالا با این دید اگر نگاه بکنیم میفهمیم که بله، در صبحانم چی بخورم، میان وعدم چی بخورم، نهار چی بخورم، و اگر بدن اصلا قادر به تولید انسولین نیست، انسولینی رو از بیرون به شکل تزریقی وارد بدن بکنم که اون کار انسولین که بدن تولید میکرد و انجام بدهد. این میشود کلیت کنترل قند خون.
درسته. و حالا شما اشاره خیلی خوبی داشتید، این که به چشم یک بیماری بهش نگاه نکنیم و حالا شاید یه خورده بگیم بتونیم بگیم بدی کار کرده حالا بدن، یا
اصلا بدی هم نگیم، میگم مثلا اسمش رو روی شرایطی نذار، بگیم یک شرایطی که برای بدن حادث شده است، حالا من این رو مدیریتش میکنم.
درسته. با این نگاه فکر میکنم که اون خود شخص هم حسال بهتری داشته باشه و بهتر بتونه برنامه‌ریزی
کنه. خیلی راحت میتونه کنترلش بکنه. فکر بکنه که یک شرایط طبیعی برای بدنش حادث شده است که الان اینجوریه. شاید اصلا یه زمانی پیش بیاد که همه ما اینطوری باشیم.
درسته.
یعنی در طی فرآیند تکامل همه ما به اونجا برسیم، مثلا هیچ کدوم ما انسولین نتونیم تولید بکنیم و مجبور باشیم که مقدار غذایی رو که می‌خوریم کنترل شده به بدن برسونیم.
بله. حالا فکر میکنید که در برنامه غذایی این افراد که ما هم نگیم بیمار، این افراد بهتره که کدوم گروه از مواد غذایی قرار بگیرن آقای دکتر؟
اینجا هم دوباره یه اشاره قبلی من یعنی پیش زمینه ای انجام بدهم. ما بدنمون نیاز به یه تعدادی مواد دارد.
بله.
فرقی نمی کند که ما بزرگ باشیم، کوچیک باشیم، شرایط خاصی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بدن ما اتوماتیک سلول‌های بدن ما نیاز به یه تعدادی از مواد برای زنده موندن و فعالیت خودشون دارد. بدن ما در هر حالتی نیاز به مواد غذایی قندی دارد، پروتئین میخواد، چربی میخواد، یه تعدادی از ویتامین‌ها و املاح رو لازم دارد. هیچ فرقی نمی‌کنه، در هر شرایطی اینها رو لازم دارد بدن. پس بنابراین رژیم غذایی ما یا اصلا غذایی که ما داریم می‌خوریم در هر شرایطی اینها رو باید داشته باشد. این رو به عنوان پیش زمینه در نظر بگیریم. حالا شرایط دیگه‌ای که برای بدن حادث می‌شود، دیابت ما می‌گیریم، بیماری کلیوی می‌گیریم، بیماری کبدی می‌گیریم، چاق می‌شویم، کبد چرب، هر چیزی. در مقدار این غذا مواد مغذی که بدن نیاز دارد، ما یه اصلاحاتی انجام می‌دیم. یعنی این نمی‌شود که یه چیزی حذف بشود، بگیم اینو دیگه نمی‌خواد یا این چیز اضافه می‌کنه. نه، شرایط بدن ما همونه، سلول‌های ما همون هستن، فقط با توجه به شرایط میگیم که این رو یه مقداری مقدارش کمتر بکن، این رو یه مقداری بیشتر بکن، بدن تو الان به این بیشتر نیاز دارد یا بدن تو الان در این شرایط بهش کمتر نیاز دارد. دوباره با این دید نگاه بکنیم، باز کنترل کردن دیابت خیلی عجیب و غریب و سخت نخواهد شد. همه اون چیزهایی رو که فرد عادی و نرمال نیاز دارد، یعنی همون قندها رو، پروتئین‌ها رو، چربی‌ها رو، ویتامین‌ها و املاح رو، ما دوباره اینجا هم برای فرد داریم با یه مقدار اصلاحات که بله، اینجا ما میگیم که با توجه به این شرایطی که پیش آمده است، بدن نمیتونه قند رو کنترل بکنه، خب مقدار قند اندکی باید کمتر باشد و کنترل شده سر زمانبندی مشخص به بدن برسد. مقدار پروتئین‌ها همونه، هیچ تفاوتی نمی‌کند. چربی‌ها رو سعی می‌کنیم با توجه به اینکه اندکی توی افراد دیابتی ریس فاکتور ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی بیشتر هست، میگیم چربی ها رو کنترل شده تری مقداری نسبت به آدم سالم چربی ها کمتر مصرف بشوند، چون اینها احتمال خطرشون بیشتر هست. دوباره ویتامین ها و املاح هم به همین شکل، همون مقداری که معمولا افراد طبیعی نیاز دارن، افراد نرمال نیاز دارن، در اونها هم همونها رو تجویز میکنیم، توصیه میکنیم.
دکتر، چربی هایی که مفید هستن چی؟ حالا اون چربی که در ماهی وجود داره اون هم باید باز کنترل شده مصرف شه.
ببینید اصلا مقدار چربی باید اینجا کنترل شده باشد. چربی باید نسبت به افراد نرمال توی افراد دیابتی کمتر مصرف بشود و همون مقدار کمتری هم که مصرف میشود ترجیحاً از منابع سالمتر مصرف بشود. ما ترجیح اولمون برای تمام افراد، یعنی از بچه یک ساله گرفته تا آدم 100 ساله، بیمار باشد یا سالم باشه، ترجیح بر اینه که ما بیشتر اسیدهای چربی رو که حالت مایع دارن رو استفاده بکنیم، جامدها رو بذاریم کنار. تحت هر شرایطی اینها برای بدن آسیب‌زا هستند، چه چربی جامد از منبع حیوانی باشد، چه از منبع گیاهی مثل روغن‌های نباتی باشه، اینها به هر حالت آسیب رسان هستند. اینا رو می‌ذاریم کنار، اصلا اگه بتونیم به صفر برسونیم چه بهتر. بین روغن‌های مایع هم ترجیحمون بر این هست که اول اسیدهای چرب غیر اشباع، تک غیر اشباعی رو ما استفاده بکنیم که عمده ترین منابع اینها روغن زیتون هست و روغن کانولا. بله. اینها رو ما در اولویت اولمون میذاریم، بعد چند غیر اشباعی ها رو میذاریم که بین اینها خب ما خانواده اومگا 3 و اومگا 6 و اومگا 9 رو داریم، باز اولویت به اومگا 3 ها هست که اومگا 3 ها هم بیشتر توی غذاهایی هستن که از منابع دریایی تامین میشوند، گردو منبع خوبی هست و دوباره بین روغن‌هایی که استفاده میکنیم کلزا یا کانولا جز منابع خوبش هست که میتونه به اندازه خوبی برای بدنمون تامین کننده این اسیدهای چرب باشن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همایون فر. ما بخش گزارشی داریم در برنامه که دعوت میکنم این بخش رو بشنویم و پس از اون در خدمت شنوندگان عزیز و شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه غذا سلامت زندگی. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما توجهات تغذیه بیماران دیابتی است که انسولین تزریق میکنند. درباره موضوع برنامه امروز در خدمتی از هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم با ایشون گفته بکنیم. سرکار خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سرکار خانم، شما خودتون و یا از اطرافیان مبتلا به بیماری دیابت هستین؟
بله در اطرافیان هم هستن بیماران دیابتی.
اطلاع دارید مبتلایان به بیماری دیابت که انسولین تزریق میکنند برای بهبود شرایطشون چه نکات تغذیه‌ای رو بهتر رعایت کنند؟
به مقدار کافی آب بنوشن، ورزش مناسب انجام بدن، مثلا پیاده روی، از غذاهای خیلی شیرین پرهیز کنم. فکر میکنم چنین مواردی رو باید رعایت کنم.
جناب آقای دکتر همایون فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، در استودیوی برنامه غذا سلامت زندگی حضور دارند. اگر از ایشون هم سوالی دارید بفرمایید.
سوال من اینه، آیا برای بیماران دیابتی نوشابه های بدون قند یا محصولات استویا میتونه به عنوان جایگزین مناسبی باشه؟
خیلی متشکرم و ممنون از شما، تشکر میکنم و با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما.
بله گزارش رو با هم شنیدیم. ممنون و سپاسگزارم از آقای عفیفی برای ارسال این گزارش و شنونده و شهروند عزیزی که در کنار ما بودن. سوالی رو مطرح کردن، آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یه نکته ای که اشاره فرمودن این شنونده عزیزمون این بود که از مصرف نوشیدنی یا چیزهای شیرین پرهیز بکنیم.
بله.
هیچ نیازی وجود نداره، یعنی واقعیتش ما فکر نکنیم که بیمار دیابتی دیگه برای تمام عمرش نمیتواند مزه شیرینی رو تو زندگیش داشته باشه. خب ما همیشه اصلا ذائقه ما جوریه که مزه شیرین یه مزه اعتماد برانگیزه، به ما آرامش میدهد، اعتماد میدهد. ما همیشه برای شادی هامون شیرینی استفاده میکنیم، مثلا شیرینی منزله یه چیزی هست که به ما آرامش و اعتماد به نفس میده. بنابراین برای فرد دیابتی نباید فکر بکنیم که نه دیگه این برای تمام عمرش از چیزهای شیرین محرومه. نه، چیزهای شیرین رو میتونه استفاده بکنه، کنترل شده، اون دوست. مقداری که بدنش نیاز دارد برای در اختیارش قرار بگیره. و البته اینجا چون بحث انسولین هست، ما داریم افراد دیابتی که وابسته به انسولین هستن رو بحث میکنیم، در هماهنگی با مقدار و زمانبندی انسولینشون باید در نظر گرفته بشه. باید اون گزینه‌ای که فرمودن از نوشیدنی‌ها یا شیرین کننده های غیر قندی استفاده بکنیم، بله یکی از راهکارهامون اینه که ما مزه شیرین رو داشته باشیم توی غذا بدون اینکه قند استفاده بکنیم، که خیلی از این نوشیدنی های رژیمی حائز همچین شرایطی هستن، یعنی مولکول های شیمیایی داخل اینها هست که روی زبان ما ایجاد مزه شیرین میکنن.
بله.
ما اون حس شیرینی رو داریم ولی عملا قندی داخل شون نیست. اینها نه کالری دارن، بعضیشون حتی صفر کالری هستند، هیچ کالری ندارن برای بدن، هیچ چیز اینو چیزی جذب نمیشه، فقط انگار داریم ما داریم آبی میخوریم که مزه شیرین دارد، روی زبون ما مزه شیرین ایجاد میکنه. کلش مثل یه آبی هست که یا جذب میشود یا اصلا بدون هیچ جذبی دفع میشه. از این بابت اینها گزینه‌های قابل اعتمادی هستن، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مرباش هست، شیرین کنندش هست، نوشابش هست، همه اینها رو میشه برای افراد دیابتی پیشنهاد